کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی ممنون، خوشحالم که تونستم با تو صحبت کنم. من سه قلو دارم، ماهی دیگه دو سالشون میشه، از دو تا دختر یه پسر. استیدیای شما رو همه رو گوش کردم و خیلی هم برای من مفید بوده. من و همسرم دوتایی میگوش میکنیم، ولی چون راجب یه دونه بچه هست و ما سه قلو داریم، همیشه اینقدر پیگیری کردم که یه جوری با شما صحبت کنم و خدا رو شکر تونستم یه راهنمایی کلی بگیرم و یکی دو تا سوال کوچیک هم داشتم اگه اجازه بدید.
خب سوالاتونو بفرمایید.
ممنون میشم. اینطور یکی مثلا اینه که این بچه‌ها که شروع میکنن به کار یاد گرفتن، یکیشون مثلا جلوتر تو حرف زدن، تو دقت کردن، تو یادگیری رنگ، بعد من هی میخوام اون رو تشویق کنم، اون دوتای دیگه اگه اینا رو اینو بیشتر تشویق کنم، اون دوتای دیگه یه جوری منتظرن که حتما اونا رو سر چیزی تشویق کنم یا یه کاری میکنن که من نشون بدم که دارم مثلا تو رو تشویق نکردم و نمیدونم اونو برای کاری که داره میکنه بیشتر تشویق کنم یا حتی اندازه هم تشویق کنم، این دوتای دیگه ناراحت نشن. این سال اول
هم. بله، ببینید عزیز، اصولا وقتی ما یه نفر رو تشویق میکنیم، خیلی از اوقات بچه ها که حتما به دلیل حسادت و رقابت احساس خوبی نمی کنن، آدم های بزرگ سال میشنین. شما توی مهمونی از یه خانم و آقای تعریف کنید، به بقیه بر میخوره، بنابراین چون کودک همچنان موندیم. در این گونه موارد جز وقتی که یک خیلی شاخص و برجسته نیست کاری که کرده یا پیشرفتی که داشته و دوم هدف اون است که دیگران رو تو اون مسیر بیاندازیم، ضرورتی تشویق نداره و بعدم میشه به صورت جمعی کرد که خب مثلا پس این کار شد، خیلی خوب، پس حالا همه دست میزنیم، بدونی که خودتون درگیر خیلی تعریف و تمجید بکنید، برای که به تدریج اون وقت بچه‌ها به این نتیجه میرسن که مادر من اونو دوست داره، منو نداره و چنین و چنان. بعدم خود اونا به دلیل اینکه سه تا هستند و یه انگیزه ای در جهت مسابقه و رقابت دارن، به اندازه کافی اون میل برای نشون دادن خودشون و خودنمایی درشون هست که میتونید شما فقط با این مقدار جهت دادن به اون به هدفاتون برسید. خیلی رو عامل تشویقی دلی نره حساب کنید. بعدم اگر تشویق کنید به صورت جمع باشه، همون کاری که در سربازخونه برای به وجود آوردن ایجاد یه اتحاد به وجود میارن، همه رو اگر یه نفر کار بد بکنه همه رو تنبیه میکنه، اگر یه نفر هم کار خوب بکنه همه رو تشویق میکنن. یه مقدار از دومی نه اولی استفاده کنید، برای اینکه خب چقدر شما پسرای خوبی هستید که هر کدومتون یه کاری میکنید، تو هم مثلا این کارو کردی و تمام. ولی خودتون خیلی نگران نکنید که موضوع تشویق و تنبیه شما مسئله است، چون اینکه شما او رو تشویق میکنید یکیشون رو دوتای دیگه ناراحت میشن، بنابراین برخی از وقت واقعا ارزش تشویقم اونقدرها نیست و بعدم بچه ها شروع میکنن اصلا فاصله گرفتن یا بعد شروع به مخالفت کردن و کار دیگری رو نکردن، در حالی که اگر یه مقداری دایره تشویق رو کمتر و محدودتر کنید، اونا به صورت یک گروه با هم هستن، اختلاف و دعواشون کمتره و در مقابل شما هستن و به همجاست که احساسی از یکی بودن رو بهشون میده که حداقل وقتی با هم هستن میتونه مفید باشه.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون. یکی دیگه این که من همینطور که شما گفتیم راجع به گاز گرفتن تو آموزشاتون، پسر من این دوتا رو هی گاز میگیره و همین کارا کردن، هی اخ میکردن، نگرش داشتن اینا و خدا رو شکر دیگه گاز نمیگیره. اما این برای حالت حکمرانی رو داریم که دخترها رو گاهی میزنه، اینا رو میزننه، سر اون میزنه. من واقعا نمیدونم چی کار بکنم. مثلا اخ میکنم، میاد میخنده، هر کار میکنم میگم نکن، دوباره همون کار انجام میده و دل من نمیخواد که دخترها یاد بگیرن اونا هم بزنن، چون برای فیوچرشون فکر میکنن یه ذره همشون مهربون و آروم باشن بهتر از اینه که تا
عزیز
باشه یه مقدار. من میزنی پسر رو چجوری هولدش کنم یکمی؟
نه کار به این سادگی ها نیست عزیز. شما متاسفانه میدونید من همیشه عرض کردم دوستانی که 3 تا بچه دارم باید بگم من 9 تا بچه با هم دارم، چون واقعا 2 تا بچه 4 قلو میشه و 3 تا بچه 9 قلو، یعنی کار سختیست. شما الانم که اینا اگر اشتباه نکنم گفتید دارم به 2 سالگی میرسن، باید دورشون کنید از هم و بذاریدشون تو 3 تا کلاس مختلف توی مدرسه و هرچی بیشتر بهتر، برای اینکه به دلیل اینکه اینا با هم بودن میزان رشد اجتماعیشون خیلی خیلی بیشتر از بچهای هم سن و سالشونه و اگر فقط یه مقداری زبان رو بلد باشن در هر جایی که هستید راهی مدرسه شون کنید و خودتون خلاص کنید، یعنی بگذارید اینا یه مقدار هویت و شخصیت جدا از هم رو به مقدار زیادی پیدا کنن، مرکز و محور زندگیشون فقط همدیگه نباشن که بعدن با هم و با شما و یا درباره شما به جنگ با هم بپردازن. کار سختی دارید و ضمناً مخصوصا یه زمینه‌ای درست بکنید که پسرتون از دو تا دخترها جدا باشه، یعنی اگر قرار است مثلا یکشون بره خونه یک کسی یا با فرض کنید پدرش بخواد ببرتش، اگه پسر راضی تره بره دخترها ترجیح میدن خونه بمونن، بذارید باشن. هیچ دلیل نداره دو تا کار بکنید، یکی همیشه این ستا رو با هم داشته باشید حتی بیشتر اوقات بهتره نباشن، و دوم لباس و شکل و فرمشون هم اصلا یکی نکنید، چون به اندازه کافی سه قلوب بودنشون اونا رو یه جوری به هم نزدیک میکنه، ولی دیگه ظاهرشون رو ابدا نه، دو دخترها رو شبیه هم بپوشونید، میتونید لباس داشته باشید ولی آزادشون بذارید که ای هر رو تا خواستن یه جور بپوشن، ولی اگر یکی خواست این لباس رو بپوشه اون که اون لباس رو بپوشه بدون اینکه بهش خیلی اهمیت بدید این کارو بکنید. شما با در مسیر جدا کردن اینا باشید، برای اینکه مثلا دو تا دختران یکی پسر بهتر است که متفاوت بار بیان، و الا واقعا کار شما مثل این مونی که الان بخواد در آن واحد دو تا ماشین رانندگی کنه یا دو تا دو چرخه رو سوار بشه، برخی از اوقات کار بسیار غیر ممکن و مشکل میکنه. این است که کوششی در جهت اینکه اینا با هم باشند و با هم خوب باشند و با هم بازی بکنن نکنید. هر وقت هستن این کارو بکنید، ولی هر وقتم بتونید به نظر من بیشتر است که بیشتر بهتر است که از هم جدا کنید و دورشون کنید و محیط آموزشی برای این کار بهترینه، مخصوصا اینکه حتی ای کلاساشون متفاوت باشه که خیلی بهتره، ولی اگر حتی اونم نباشه خوشبختانه در وقت زنگای تفریح یا محیط آموزشی که همه بچه‌ها با هم در ارتباط هستن سبب میشه که اینا از اینکه خواهرم یا برادرم هست که همه زندگی من است و به نوعی من در ارتباط با او معنی پیدا میکنم یا اهمیت پیدا میکنم یا تنها کسی که میشناسم یا من بازی میکنم اونو بیرون بیار، همینقدر که توجهشون متوجه بچه های دیگه بشه خیلی خیلی کمکه. به ویژه اینکه مثلا در فرصت هایی که دارید اگر تعطیلی هست وقتی اونها رو به پارک ببرید و رها کنید یه مقداری فاصله گرفتن اونها از هم سبب میشه با هم بازی بکنن، ولی لجبازی کمتر بکنن و قصد آزار و اذیت همدیگرم کمتر داشته باشن، ولی یه مقدار از این اشکالات و گرفتاری ها اجتناب ناپذیره. یعنی شما هر اندازه پدر و مادر خوبی باشید، یه مقدار از این برخوردها پیدا میشه، به همجاست که دو قلو و سه قلو یه مقدار مزایای کمی داره و متاسفانه یه مقدار معایب بیشتری و در نتیجه کار رو براتون سخت میکنه و مشکل. و امید من این است که بتونید ایام رو بگذرونید. بنابراین همینقدر که شما انتظار نداشت باشید که اینا یکی باشند و مانند هم باشند، همینقدر که بتونن جدا جدا خودشون زندگی کنن، چون بالاخره باید چنین کنن در حالی که خواهر و برادران هم هستن، اون راه درستی است. ولی متاسفانه برخی از وقت پدر مادرها یه کوشش بیهوده‌ای در جهت نزدیک کردن خواهر برادرها با هم دارند که وقتی که مفید و سازنده نیست برای هیچ کس خوب و مناسب نخواهد بود. بلم خودتون اذیت نکنید، به هر حال کار سخت و مشکلی است. شما کار و کوششتون رو میکنید، امید این است که نتیجه مطلوب رو هم به دست بیارید و بگیرید.
مرسی آقای دکتر. من منتظر بودم چون طبق نظر شما گفتیم دو سالگیشون بگیرید تا دو سالگی فاتحه بزنید، بعد از دو سالگی بزنید روزی چند ساعت دیگه انگلیس زبان، و منتظر بودم که تولدشون بگذاریم کار انجام بدیم، دنبال جایی داریم میگردیم.
و حرفتون خوب عزیز، ببینید
من که اسپانیش سپیکینگ یا آیدزار
نه، ببینید عزیز، من اون حرفی که زدم نظرتون کاملا درسته، ولی شما سه تا بچه دارید. ببینید اصلا اینا از یه زمین های یه سال از سنشون جلوترن، در یه زمینه ممکن عقب باشن. بنابراین شما به عنوان بچه یه ذره عادی نگاه کنید، از نظر اجتماعی و ورود به مدرسه و اینا جلوترن. یعنی اگر لطف میکردید قبلا تلفن کردن، من گفتم 20 ماهگی بفرستید چون برن. به همین جاده است که هر چه زودتر نه، حالا اونش که نه اینکه مهم باشه عزیز، نه
حالا بازم به هر حال الان موفق
آره، هر چه زودتر عزیزم، هر چه زودتر بفرستشون برن، ولی لطفا سفارش ست بعدی رو ستایی بچه رو ندید، چون تو فامیلتون قلو و چند قلو داشتید یا اینکه نه نداشتم.
نه آقای دکتر، من این تریتمنت گرفتم
و خب همون
ما سال ماهگی فهمیدیم سه قلو، اول بهمون گفتن دو قلوه، ما گفتیم اوکی، بعد که فهمیدیم سه قلو قلبم داشت و اینا، دیگه اصلا منتالیتی آماده نبودیم که نام بشه.
نه اون که نباید میکردیم، ولی خب دیگه این دکترهای ما کارو یا نمیکنن یا اگرم میکنن اضافه میکنن. به هر حال خیلی آدما نباید خودشون دست اینا بدن. به هر حال مواظب خودتون باشید، براتون آرزوی بهتری
دارم. خیلی من چیزی اگه وقت بخواید منو همسرم خصوصی توی دفترتون صحبت کنید کجا باید؟
حالا برای این کارا که احتیاجی نیست، یه مقدار
اگر
حالا اگر ضرورتی پیدا کرد و اون بچه ها ازتون شکایتی داشتم تلفن کنیم ببینیم چیم. برای خوشحالم باز هستم. تمنا.
خیلی ممنون.
تمنا بکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی، جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-310-410-8500 www.mtgbankers.com.
کاروان عشق، بزرگترین گرد همایی پیام‌آوران فرهنگ و هنر والای ایران زمین، با شکوه‌ترین کنسرت سال همراه هوشنگ متیان، با حضور ستار با ارکستر اختصاصی و صدای گرم رویا، با درخشش نو از قاسم گلی، مرد طنزها و گروه رقصندگان برزیلی و سورپرایز در سالن تمپل بت ام در 1039 لاسینگای جنوبی تقاطع المپیک بولوار در شهر لس آنجلس. کارت ورودی $30، زمان شنبه 22 اکتبر از ساعت 8:30 تا 1 بامداد. مراکز تهیه بلیط club670.com، ایلات مارکت، میوزیک باکس، ساند سیتی، شرکت کتاب، سانتا مونیکا کاشر مارکت، وودلند هیلز مارکت، ام سی نوگلات مارت، کیو مارکت و هورسام چویس. عضو 08 و 50500، تلفن رزرو و اطلاعات 310 927 1926، 310 927 1926.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50500 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
قبل از اینکه صحبتمو بگم، من عرض کنم آقای دکتر، من توی زندگی واقعا مدیون شما هستم. یعنی به هر جا که برسم خودم مدیون شما می‌دونم. سالی که با شما آشنا شدم، یعنی من حدود 3-4 سال پیش تای چای همون مثلثش که شما میگید دیدم، ولی الان خیلی حالم خوبه و همش مدیون شما هستم. هیچ کس دیگه هم نبوده، فقط و فقط با کمک شما تونستم.
لطف و محبتتون به من و خوبی خودتونه، من در خدمت هستم. بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر، من قرار است میزنم از تون قبل از این اولی بیوگرافی از خودم به صورت خلاصه بگم. من توی خانواده بودم که پدر و مادرم از نظر روانی کاملا بیمار بودن. این به خشم و عصبانیت و تنبیه و حالا مسائل کودکی بود به هر حال. بعد یه 2-3 سال پیش من که با شما آشنا شدم، دیگه شروع کردم به سیدیاتون گوش دادن و خیلی رو خودم کار کردم. یعنی کتاب خوندم، حرفای شما رو گوش دادم، پیش روانشناس نرفتم ولی خودم خیلی کار کردم رو خودم. تا 1-2 سال پیش پیش دکتر روانپزشک رفتم، چون دیگه احساس کردم واقعا اصلا کنترل مغزم دست خودم نیست، یعنی مدیریتش نمیتونم بکنم. گفتم من دیگه این احساس کنم دیگه بقیهش باید حداقل به یک روانپزشک برم ببینم چی میگن. پیش دکتر روانپزشک رفتم، ایشون گفتن که یعنی شخصیت وسواسی دارید شما. بعد قرصی فلوکسیتین 20 به من دادن که بد کردنش 10، و بعد یک سال و نیم که من اینو مصرف کردم، بعد گفتن که خب اینو بذارید کنار. اینو گذاشتن کنار و بعد دیگه نرفتن یه مدت دکتر. بعدا خودم یه یک سالی شیش ماه یک سال دیگه دوباره مصدش کردم. بعد با خودم گفتم که من بالاخره تا چه بعد اینو بخورم. یه دکتر خیلی خوب من توی تهران روانپزشک پیدا کردم، استاد دانشگاه بودن. رفتم پیششون، شرایطی که گفتم بهشون، گفتم اینجوری من اگر یه دونه فلوکسیتین 10 روزی یه دونه بخورم من خوشبختم، یعنی واقعا هیچ، الان اگر اینم نخورم فقط یک کمی حس میکنم یه ذره اذیت میشم ولی راحتم، یعنی من اگه روزی یه دونه اینو بخورم هیچ مشکلی دیگه ندارم، هیچ مشکلی از نظر روانی ندارم. بعد ایشون گفتن که نه مشکلی ندارد، هر وقت شما خودتون سلامتون هستین بخورید و هیچ مشکلی ندارد. گفتم اون حالتون ذره بین مغزم رو یکم از کار میندازه، این کمک میکنه به اون بیوشیمیایی مغز که شما میگین اینو تعادلش رو برقرار میکنه. حالا به هر حال همه اینو گذشت، من 2 ماه با این خانم آشنا شدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
و چی خوندید؟ و چی
من مهندسی عمران خوندم.
میفرمایید. خب
بله،
2 ماه اون خانم چند سالشونه؟
ایشون هم همسن من هستن.
و ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون مهندسی موسیقی خوندن.
بله میفرمایید.
بله، بعد تا 2 ماه پیش باشون آشنا شدم. من همون 2-3 جلسه که با هم دیگه بیرون رفتیم اینا بهشون گفتم که شما خیلی اضطراب داری، یعنی اصلا امنیت من توی شما نمیبینم. بعد حتی خودم حس میکنم من نمیدونم، ولی حس میکنم شما 100 برابر از من وحشی تر هستی. خلاصه گذشت و من دیگه خودم خیلی علائم وسواسی بودن توی این خانم میدیدم. تو بعد از یه حدودا یک ما گفتم بهشون پیشنهاد دارم که چون بخاطر همین مسئله که خودم گفتم رفتم پیش دوستم پیش اون چیز دوستداری که استاد دانشگاه بودن، گفتم شما بیا با هم بریم، که من با این خانم رفتم. با این خانم رفتم، اول من رفتم، بعد دکتر ایشون هم دیدن که بعد ازشون پرسیدم پدر مادرشون وسواسی هم گفته بود آره و اینا. بعد قرص سیتالوپرام برای ایشون داده بودن و اینا، سیتالوپرام 20، بعد 20 بشه دیگه. بعد خلاصه بیرون که اومد یه بحثی بین ما شد، من گفتم که طبق چیزی که من میدونم اگر ما 2 نفر جفتمون یه حالتی ژن وسواس، حالا باز شما خیلی بهتر از من میتونید ما راهنمایی کنید، اگر ما جفتمون ژن وسواس داریم این خیلی احتمال انتقالش به فرزندمون بیشتره. یه جوریه که این من مشکل دارم سر این قضیه، چون هم برای این خانم هم برای من داشتن فرزند مهمه. روی همین مسئله بود دیگه ما صحبتی گفتم. من فکر نمی‌کنم ماشون با این مسئله که من و شما الان داریم بتونیم برای ازدواج بخوام اقدام کنیم. و بعد گفتم فقط هم این مسئله نیست، نه اگه بخوام حالا این مسئله رو بذاریم کنار، من توی شما نقطه دفعی شاید ندیده باشم، حالا بغیر یکی دو تا خیلی کوچیک، ولی نقطه جذبی هم ندیدم. یعنی من چیزهایی که دوست دارم یه خانم داشته باشم، چیزی که دوست داشتم با خودم گفتم توی شما ندیدمش. حالا صحبتی که با هم داشتیم و اینا، بعد آخرش به این نتیجه رسیدیم که با شما باز یه مشورت بکنیم. خود این خانم هم اینجا هستن، باز اگه بخواد ازشون سوال بپرسید. من نمیدونم حالا،
نه حتما فقط بذارید من یه توضیح کوچیک عرض کنم. ببینید زمینه ارثی که میفرمایید در بیماریای مثل استراو و به ویژه وسواس نسبتاً بالاست، و اگر تنها حالا خود شما ای داشته باشید یه مسئله است، ولی معمولاً چون اگر زمینه یا بیماری شما زمینه ارثی داشته باشه که برگرده به خانواده، خب این از نظر ژنتیکی تو فامیل شما هست، تو فامیل ایشون هم باشه، احتمال انتقالش به فرزندتون بسیار زیادتر میشه. بس اون حرفتون اینجا درسته، اما اینکه آیا میشه مسائل و مشکلاتی از این قبیل رو حل کرد، به مقدار زیادی بله، اما گرفتاری من سر قسمت دوم صحبت شماست که اگر واقعا یه نوع، گرچه برای 2 ماه زوده، ولی رابطه‌ای که پیدا شده یه رابطه عمیق سنگین مبتنی بر محبت و عشقی که البته حداقل 6 ماه با طول بکشه نیست، خب دلیل نداره حالا که ما یه مشکل دیگری هم داریم ازدواج بکنیم. ولی الان من فکر میکنم زود است برای اون نتیجه گیری. علاوه بیماری های از این قبیل هم همکنون میتونن اداره بشن، کنترل بشن، معالجه بشن، هم حتما در آینده با پیشرفت‌های علمی. اینه که من اون رو دلیلی برای اینکه ما 2 نفر بهتر است از هم جدا بشیم و رابطه رو ادامه ندیم نمیبینم. ولی مهم اون قسمت دوم شماست که اونقدر جنبه جذابیت و ارتباط و اون تعلق رو نسبت به هم تا به حال پیدا نکردید. میفرمودید.
آخه من یه بار شنیدم که شما اصلا راجع به بیماری دو قطبی شنیدم، یعنی گفتیم بهتر لاغل اگر مثلا مشکلی داریم، حالا من شاید اشتباه فهمیده باشم، با کسی که لاغل این مشترکه این ارتباط.
نه اون حرفتون درسته. آخه ببینید عزیز، داستان استراب و وسواس در حد مثلا 15-16% به 20% نمیرسه ماجرای ارثی بودنش، در حالی که دو قطبی میره تا مرز 40%. بعدم بیماری دو قطبی بیماری خطرناکی است و میتونه اگر شدید باشه مسئله آفرین باشه. وقتی هم که از جانب پدر و مادر هر دو هست، در فرزند هم احتمال زیادی ظاهر میشه، هم نوع شدیدشه. موضوع استراب و وسواس بیش از اونی که آدم ها دیگران رو اذیت کنن خودشون اذیت میکنن و طریقه اداره و معالجش هم راحت تره. ضمناً بیماری دو قطبی خیلی ها معتقدن در مورد شدید تقریبا معالجه نمیشه، کنترل میشه، ولی در مورد وسواس یا استرام چنین نظری نیست. حرفتون درسته، ولی زمینه ارثی استراب و وسواس خیلی کمتر از بیماری منیک دیپرشن یا دو قطبیه. ولی موضوع خودتون دوتاست که چقدر همدیگر رو میخواید و نمیخواید.
درسته. من قبل از اینکه حرف خودمون رو بزنم یه سوالی که فقط داشتم بزنم، یعنی ما اگر الان ما جفتمون من اگه بخوام دو نفرمون ما حالت ژن وسواس داریم، باز مثلا 20% احتمال انتقال؟
نه یه ذره بیشتره. اگر شما، من فکر کنم 3 تا فرزند داشته باشید، یکیشون حتما میگیره، یعنی میره از 33% میگذره، برای که یعنی یکیشون، این که 3 تایشون برام اینا کریر خواهند بود، میدن به نسل بعدی، بنابراین اون وضعیت تشدید میشه. ولی چون بیماری قابل معالجه و کنترله، خب این مقدار پرسشو برمی انگیزه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، برای من مهمه که صرف نظر از اون زمینه ارثی و حالی که دارید، که البته حالی که دارید مهمه، برای که اگر تنها استراب و وسواس، خب افسردگی چی میشه، استرس چی میشه، خشم و عصبانیت چی میشه، احساسایی مثل گناه و خجالت کجاست، اونا هم موضوعای مهمی است که باید باشه. ولی مهم خواستنتون. حالا اگر مثل که دوستتون هم مایل بودن صحبت کنن خوشحال میشم، اگر دلشون میخواد باشون حرف بزنن.
بله بله، الان گوشی رو بشمیم. میتونم قبلش من یه توضیح بدم راجع به مثلا غیر از این مسئله؟
نه حتما.
من آیدتر یه چند تا موردی که باشون دارم، من دیروز یه حرفی بشون زن گفتم آقا من فکر نمیکنم شما مثلا کالای ازدواج بشید، و ناراحت شدن از دست من. گفتم که اگر بخوام دلیلشو بگم، اینه که میگن شما اصلا الان امنیت ندارید. خب یعنی امنیت شما صفره، اطمینانتون نمیخوام بگم صفر، ولی یه مقدار کمه. آیدتر مسئله وابستگی، من توی فرهنگ ایران مسئله وابستگی من خیلی اذیت هم میکنم. من واقعا عاشق این همی دختر مستقل پیدا کنم، مستقل از نظر روانی، ولی ندیدم هنوز. میگم که این چیزا توی من جذب میکنه. من مستقل بودن این دختر رو خیلی دوست دارم، ولی این شجاع بودن، مستقل بودن، اینا رو من توی خانم نمیبینم. ببخشید ایشون میخوان صحبت کنن، اگر به من
انا فقط سوالی از من داره. ایشون که دارن شجاعت به خرج میدن، روی خط میان و مستقل حالا شد نصف شب در ایران به این دلیل آمدن. بفرمایید.
من نمیشم
تایشون کنم.
الو
سلام خانم.
الو سلام، خیلی
دوست دارم. متشکرم، مرسی. خب چه خبر از این دوست ما؟ حرف حسابیش با شما چیه؟ ژنتیکو بذارید کنار، بس راجب خودتون که الان چه هستید و کجا هستید بفرمایید.
من از شهرستان اومدم تهران، یعنی ایشون میفرمایند که من دختر وابسته ای هستم. من از یه شهر خیلی کوچیک شمالی اومدم تهران برای کار، اینجا دارم تنها زندگی میکنم، یعنی در واقع یه جورایی دستی آخر خانوادم بودم، اما بعضی از همین ما دل بریدم به خاطر اینکه میخواستم مستقل باشم، زندگی مستقلی داشته باشم، یه جور درآمد مالی داشته باشم، اصلا خودم میگم تو پایتخت زندگی کنم، من ببینم چجوریه. چون اون موقع که دانشجوام بودم تو شهرستان بودم، دوباره آخر هفته میومدم خونه، یه جوری میخواستم زندگی مستقل تجربه کنم. اومدم تهران، الان دارم اینجا زندگی میکنم.
چه مدتی است تهرانی شما عزیز؟
من الان یک سال تهرانم. یک سال.
اون وقت در چارچوب ارتباط با خانوادتون، اگر ایشون رو روی خط بیارم، دلیل دارن که وابستگی شما رو مطرح میکنن یا اینکه چون اون چیزی که میفرمایید؟ بله جان،
ولی من تو روابطم با ایشون، چون ایشون تنها زندگی میکنن، از من خواستن که بیا منزلشون، من خیلی یعنی که خیلی تمایل نداشتم که این کار بکنم، چون هیچوقت اینجوری مثلا زندگی نکردم.
نه اونو که تو موافقم، اونو در یه جامعه مانند ایران و تو شرایط شما بعدم دو ماه آشنایی، من هیچ دلیلی نمیبینم.
دقیقا بعد از من علت رو میخواستم، من بیشتر میگفتم که چون در حال اینجوری بزرگ شدم، یعنی همیشه این کار رو خانواده نفس میکرده، من الانم نمیتونم. ایشون میگن که شما خیلی وابسته، یعنی به نظر خانواده براتون.
ببین ببخش عزیز، اگر این دلیل اگر دلیل ایشون این هست، نه این اصلا به جا. من اصلا برای یه پسر و دختر تو امریکا هم باشه بعد از دو ماه آشنایی و اصولا کلن این که برم با هم زندگی کنن موافق نیستم.
نه با هم زندگی نه، مثلا میگفت یه منزل من مثلا
ها من
با هم حالا پویی گوش کنید. نه
حالا
نه
اونو نمیدونم، ولی نه ببینید عزیز، اون ها من اونو فگرفتم، این که خب شما برید تو بیاد اون بر میگرده به این که خودتون چی فکر میکنید، بعد محیط اطراف چگونه است، جامعه بس. چجوری نگاه میکنه، رفت آمدتون. ولی اگر مسئله ایست که هست، حالا اگر ایشون ازش نتیجه بگیرن که تو مطمئن نیستی، امنیت نداری، بدبینی، چی؟
ایشون در واقع همین رو میگن. بعد من از این رو بسه خیلی راضی هم، یعنی احساس میکنم خیلی رشد کردم، یعنی یه حس خیلی خوبی دارم. یعنی الان دوباره رفتم سراغ کتاب میخونم، ویدیو شما رو گوش میکنم. بعد خیلی حس خوبی دارم توی رابطه، یعنی واقعا راضیم از این رابطه. ولی ایشون میگه من هیچ چیزی نمیدونم که شما رو جذب کنم. بعد ایشون میگه شما مستقل نیستی، یعنی من نمیدونم. من دیگه من یه جورایی همیشه ایشون میگم من نمیدونم شخصیت سالمی هستم، اما یه جورایی در راهم، یعنی همیشه دارم میخواد خوب بشم، بهتر بشم. نمیگم الان اوکیم، اما آرزوم اینه که بهتر از این باشم.
حالا بذارید من ازتون ببخش عزیز، بذارید ازت من سوال کنم، شما دو تا چیز خوب یا سه تا چیز خوبی که در ایشون میبینید چیه؟
خیلی بسیار دانا و آگاهیه و خیلی مستقله و اینکه خیلی صادقه، صداقت داره، اعتماد میکنم به
وقت از آنچه که ایشون هستن، از ظاهرشون، وجودشون هم شما خوشتون میاد و باش خوش
اصلا دقیقه. یعنی من سفانی اولی که ایشون رو دیدم ایشون برای من اوکی بود.
اوکی اون وقت چقدر
ایشون هم همینطور. بله
خالون رو باید بپرسم از شما باش. نه حالا صبر کنید. بعد خانواده شما از این رابطه خبر دارن یا نه؟
بله خواهرم میدونن.
آیا اونا دیدن ایشون رو یا نه؟
نه
فقط میدونن شما با کسی آشنایی. بسیار متوجه شدم. ببینید عزیز، ما به پیام ها رسیدیم، بذارید من پیام ها رو بشنویم که خاطرم آسوده بشه، بتونیم راحت صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. خواهش شنگوان عجبان، بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم می‌گویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بر آن شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک‌ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن، چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برنامه صبح روز تحقیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 818-99-99-99.
دکتر ادمان تاش، جراح دندان پزشک و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان ایمپلنت، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک. دکتر ادمان تاش عضو آکادمی متخصصان جراحی لثه از آمریکا و عضو کنگره بین‌المللی متخصصان ایمپلنت. درمان انواع بیماری های لثه و انجام کلیه جراحی های ترمیمی فک و لثه. اکثر بیمه های درمانی پذیرفته می شوند با تسهیلات ویژه برای عموم. تلفن مطب دکتر ادمان تاش 323-939-99-44، 323-939-99-44. در مطب دکتر ادمان تاش برای مدت نامحدود ایمپلنت 759 دلار. عضو 08 ایرانیان.
The second Iranian-American Women's Leadership Conference, Pathways to Success, Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County Hotel in Costa Mesa. Coastline Community College is proudly sponsoring the second Iranian-American Women's Leadership Conference in Orange County. Meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian-American women's community from across the U.S. Listen to their inspiring stories, participate in empowering sessions, network with career advisors, and pursue your personal success with advice from these leaders. Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County in Costa Mesa. The entire program will be in English. To register, visit our website at iawleadership.org or call 714-241-6154. 714-241-6154.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید. بله بفرمایید. صدا یه دفعه خیلی کم شد، ببخشید منو، نمیدونم چرا
گوشی رو بردارم، ببخشید. من میخواستم بگم رو آیفون که این خانم هم بشنون. من راجع به وابستگی توضیح میتونم بدم.
حتما
مثلا یه جمله وسط حرفای منو میاره بیرون، خب به شما میگه، خب اون جمله جمله غلطه، منم قبول دارم، من خودم 100% قبول دارم که ببینید دکتر، من میگم از نظر آدم مستقل یعنی که آقا شما این کارو قبول ندارید، این کارو درست نمیدین، بگو من درست، منم اصلا باش مخالفم، بگو من این کارو درست نمیدونم. چرا میگیم مادرم اینو میگه، پدرم اینو میگه، خواهرم اینو میگه؟ شما یه اندیشه مستقل از خودت داشته باش. چرا به سنت وابستی؟ چرا به گذشتت وابستی؟ چرا به خانوادت وابستی؟ چرا
خب نه، اون حرف حالا درست شد. ببینید عزیز، اگر صحبت شما این هست که ایشون دلیلش برای نیامدن، البته نه دلیلی که همینجوری میگه، چون بسیاری از آدما وقتی بهشون میگه چرا این کاری میکنی، مامانم دوست نداره، مثل اینکه مادر چند پیام بود که حتی سوال کردم از ایشون که آیا خانواده شما از رابطه خبر دارن، که گفتن نه، اون یه قصه دیگریست. بعدم قرار نیست اگر پسر و دختری کسی رو میبینن به کسی بگن. حتی میدونید من پیشنهادم برای ازدواج آزاد برابر این هست که در 5 جلسه اول به هیچ کس نگید تا مطمئن باشید این شمایید که اون آدم رو میخواید یا نمیخواید، چون همینقدر که با دیگران حالا خانواده یا دوستان صحبت کردید، نظر و عقیده اونها که به دلایل مختلف خوب و بد و درست و غلط و آگاه و ناآگاه هست، میتونه تو این کار اخلالی به وجود بیاره و اشتباهه. بنابراین دلیل نداره که شما، اگر فرض کنید خودشون اشکالی در آمدن خانه شما نمیبینن، فکر کنن چون مامانشون دوست نداره نباید بکنن، مادرشون ملاک اصول اخلاقی و رفتاریشون نمیتونن باشن. حالا بذارید من، چون شما روی خط آمدید، بعد از ایشون شاید بخوام صحبت کنم. واقعا این جمله‌ای که شما معتقدید ایشون کالای ازدواج نیستن به کنار، شما چقدر به سمت ایشون، چون نظرشون این بود که شما هم از ایشون خوشتون آمده، چقدر از نظر شما جذاب و جاذبن، هم از نظر ظاهر هم از نظر ویژگی‌های روانی شخصیت؟
از نظر ویژگی روانی شخصیت نه، ولی از نظر
خب تموم شد. نه نصب کنید، چرا با این صورت نه میگذارید؟ میخوام بگم یه کسی زنده است، شما بگید نه بعد برید نهشون، خیلی معنی داره. یعنی چرا چه چیزا یک دو سه چهار میتونید به من بگید چه چیزایی رو در شخصیت و حالات روانی ایشون شما دوست ندارید یا درست نمیدونید یا نمیپسندید؟
من دختر شجاع دوست دارم.
چی عزیز؟
ایشون خیلی ترسوان، یعنی حالا بذار مثال بسازم. مثلا اگر پیش من اومده، یکی از پشت در میاد رد میشه، دون ترسه، اصلا یه دفعه رنگش عوض میشه، وای کی بود زنگ زد، وای زنگ زدن به من، اصلا خیلی میترسن. یعنی من اصلا امنیت صفر، یعنی این دختر امنیتش صفره. من یکیش همین وابستگی، یکیش همین نداشتن. اصلا شما باز شاید من اشتباه میکنم، اصلا کسی که امنیت نداره به خاطر وابستگی به چیزایی که داره. یعنی من به چیزایی که دارم وابستم، چون وابستم امنیت ندارم، میترسم دستشون بدم دیگه. باز من اگه اشتباه میکنم شما منو تصحیح کنید. اینه. بعد یه مقدار کمی اطمینان ندارم، بعد جهان بینیشون به دنیا خیلی بده، یعنی دیدی که به دنیا دارن خیلی منفیه. من مثال اگه بخواید میتونم بزنم واسهتون، من مثلا بخوام بهتون میگم، مثلا من با خانومی که قبلا رابطه داشتم مثلا واسهشون تعریف میکنم، ایشون مثلا میگه این خانوم یه صفت خیلی بدی به این خانوم میده، مثلا صفت خیلی بدی به این خانوم
متوجه
میده. بعد من میگم خب اگر اون خانم همچین صفتی داره که با من بوده، پس منم همون صفتی دارم. بعد شما هم که با منی باشن، پس چرا همچین دید بدی نسبت به اون خانم داری؟ چرا اینقدر دیدت منفیه؟
نه حتما شما یه دقیقه صحبت کنید، به من بگید پس شما با ظاهر و بدن ایشون و صورت ایشون مشکلی نداری؟
نه
اوکی. خب اگه داری شما حرف بزنید حرف بزنید، بذارید بس که متهم ایشون از خودشون دفاع کنم.
بله
خواهش میکنم.
الو
جانم بفرمایید.
الو ببخشید بابا دکتر، ایشون وقتی میگن دوست قبلیشون، یعنی واقعا منو اذیت میکنه، یعنی ویژگی روانی من یه حرمت نفس پایینی دارم، وقتی دوستی های قبلیشون برای من تعریف میکنه منو اذیت میکنه. ازشون خواهش کردم چند بار بگید اصلا دیگه نگو، دیگه انقدر تو ذهن ویدیو نکن، میگه چون دیگه از خاطرات منه. میگه میگه خاطرات تو همه تو ذهن خودت نگه دار، پیش من نگو. این مثلا من یه کاری میکنم،
این قسمت نه ببینید عزیز،
یه همچین کاری کردم.
نه ببینید عزیز، نه سب کنید، این که آدم ها درباره گذشتهشون در این گونه موارد به کسی که تو زندگیشون آمده، تو این مورد خاص عرض میکنم، قرار نیست هیچ حرفی بزنن و گزارشی بدن و یا مقایسه ای بکنن، یعنی اون کار رو با تو موافق هستم، ولی این که شما خودتون گفتید من به دلیل پایین بودن حرمت نفسم و یا چیز دیگه اذیت میشم، اونم مشکل شما هست، ولی کار ایشون کار درستی نیست.
من همیشه به ایشون میگم، میگم من حرمت نفسم پایین، اما واقعا دارم به خودم کار میکنم.
حالا اونو میفهمم، حالا متوجه هستم. ببینید این جمله ایشون برای من مهمه که اگر احتمالاً در زدن یا کسی از پشت در رد شد یا هر چیزی، من وضعیت
من میشه بعدی که ایشون میگن نه، چون من وقتی دارم میام بالا حواسم هست که همسایه‌ها نبینن، چون من آدم تنها اینجا زندگی میکنم، تو محیط کارم برای من مشکلی پیش نیاد. من اصلا نمیشون میگم اصلا عمل من نمیشونه اذیت میکنه.
نه ببینید
آیفون شما بود.
خب آخه اون مهمه، بعد حرف ایشون یه ذره تندتر از این بود که مثلا یه کمی رنگ روتون میپره،
چون اذیت میشه احساسا اینجور انتقال میده، چون واقعا وقتی که من حساسیت نشون میدم ایشون اذیت میشه، همینجوری که خودشون گفتن دختر مستقل میخواد، چون همچین ویژگی رو در من میبینن احساس میکنم خیلی بزرگش میکنن. بعد حالا دکتر یه ویژگی دیگه که من توشون دیدم، یعنی فکر میکنم اصلا خیلی کمالتر هستن، یعنی همه چیز رو در حد عالی میخوان. من نمیگم دختر اوکی هستم، اصلا نمیخوام بدم بهشون تحمیل کنم، من ایشون میگم شما رو به شما علاقمند شدم، نمیگم عاشق شما، اصلا خوشم اومده، دوست دارم که این رابطه باشم، الکی رابطه رو خرابش نکن. هی از من ایراد میگیره، میگه تو اینجوری هستی اونجوری هستی. من گفتم حالا زنگ میزنیم.
آخه لغت هی نه سب کنید، هی الکی از من ایراد میگیره میتونه درست باشه. نه سب کنید سب کنید، هی الکی از من ایراد میگیره میتونه درست باشه، ولی آدم یه چیزایی رو دوست نداره دلش خواست صمیمانه صادقانه بگه. وقت چی کار کنه؟ من اگر شما رو دیدم یا شما منو دیدید 5 تا چیز رو در لباسهای من نپسندیدید و منم ازتون خواستم و شما فکر کردید باید بگی، خب اگه گفتید من نمیتونم بگم از من ایراد میگیره. چون
مثلا دوستای بحثاسی من ایشون خیلی تاکید داره، من اصلا پیش دکتر ایشون گفتن البته اینجوری که ایشون میگن ایشون آقای دکتر گفتن در معرف هست، یعنی من سیتال پرام خیلی ضعیف داره، یعنی اینجور نظر قطعی نداد رو من گفت که شما دو مادر دوباره بیا پیش من دوباره چکت کنم. ایشون گفتن نه تو وسواسی خیلی شدید داری، یعنی اعتراف میکنه من اذیت میکنه چون من میخوام خوب باشم. میگم یه خود از ویدیوهای مثبت من بگو که من اینقدر دارم تلاش میکنم خوب باشم، بعد از من میخواد که من ازش تعریف کنم. یعنی واقعا صادقانه میگم، یعنی وقتی میگم من اصلا خیلی دوست دارم ازش تعریف کنم و میشنوه. من بیشتر حالا من چه قصه خودت میگم، خب تو از من تعریف کن.
نه من حرفی ندارم عزیز. نه ببین نه ببینید عزیز صبر کن، این که دو تا آدم بعد از این که در مسیر شناخت همدیگه نیستن یا قصد ارزیابی همو ندارن، مواظب و مراقب باشن، همدیگه رو تشویق و تایید کنن، با تو موافقم، ولی آدم نمیتونه بره پلو دکتر بگه آقای دکتر بگو قلبم خوبه، کبدم خوبه، حالا به چشمم و گوشم که خرابه کاری نداشته باشه.
نه من یعنی وقتی ایشون گفت وسواس، من اصلا رد نکردم، گفتم اوکی ولی که در مورد من وسواس دیگه
سر چیزای دیگه چه سر موضوعای دیگه چی عزیز؟ ببینید صبر کنی، من ماجرای وسواس شما رو شنیدم. نه اون جمله شما مسئله منه که از چیزای خوب من بگو. اولا اصلا دلیل نداره، شما اگر در مسیر شناخت هم دیگه هستید میگید رفتید بله دکتر معاینتتون کردن میگن ای و ایرادتون چیه، اونجا که جایی نیست که از چیزای خوب من تعریف کن.
چون شما خدا همش ایشون میگن بیا با هم بریم پیش مشاوره، با مشاوره صحبت کنیم. ایشون میگن من فقط خانم مهناز شهرداری قبولن پیش حالا ایران تشریف ندارن. خب من میگم این همه دکتر خوبی مملکت هست،
نه حالا ببینید بیاد وارد بحث آن چنان نشیم. نه ببینید عزیز من حرفم با شما اینه، فکر میکنید ایشون واقعا شما رو خوب نمیبینن یا دنبال بهانه میگردن شما رو میخوان رد کنن برید؟
من به ایشون گفتم، ایشون من گفتم من کودک شما رو خیلی دوست داره، کودک من کاملا اوکی، اما منطق من یه جایی داره ایراد میگیره.
خب حالا نظر شما چیه؟ نه شما نظرتون چیه؟ ایشون میخواد
من خیلی خوشم میاد.
نه شما نظر ایشون راجع به خودتون چگونه میدید؟ ایشون شما رو نمیخواد و اینا رو میگه برای این که برید، یا این که اصولا تیپش اینه که تو سر شما بزنه شما رو کلفت خودش کنه؟
نه اینجوری نیست اصلا. نه
پس چی فکر میکنم
دوست داره بمونم، اما میگه
دوست داره بمونید شما؟
من بازم قطعیت ندارم.
نه دوست دارش
اصلا با تموم داشت قطع میشد، ایشون گفتش که سر همه قضیه وسواسی و فرزند و اینا. بعد من گفتم خود دکتر اولاکوی صحبت کنیم، ایشون گفت باشه بمونیم که دکتر اولاکوی صحبت کنیم. میخواد من بمونم، یعنی نمیدونم واقعا، یعنی که میمونم آره رابطهش واقعا ادامه میده، اما اگه بخواد بهش به ازدواج برسه نمیدونم.
نه اگر یه کسی نه صبر کنین، نه ایشون میتونه حرفش این باشه که من و تو به درد عشق و ازدواج نمیخوریم ولی برای پسر یا دختری به عنوان دوتا دوست میتونیم باشیم. شما قبول دارید اینو؟ یعنی قبول میکنین همین چیزی رو؟
من یه رابطه هدفمند میخوام، من اینجوری دوست ندارم.
خب اگر ایشون به شما بگه که من دنبال رابطه هدفمند نیستم، شما بهش نمیگید که زوده چرا این تصمیم رو میگیری؟
حتما بهش میگم، اما اگه بخواد که بگه نه خب منم از رابطه میرم بیرون. گفتم تلاشمو میکنم که حفظش کنم، اما دیگه وقتی این آخرین تلاشم این بود که با شما صحبت کنم و نظر شما رو هم خودم بیشتر هم میشه.
خب آخه من نمیدونم
بعد از این تماس اگه ایشون بخوان بگن نه خب منم از رابطه میرم بیرون، سخت نه سبدی میرم.
خب ببینید عزیز،
من گفتم میخواد صحبت شما رو بشنوه و نظر شما رو بشنوه.
نه آخه من نظری نمیتونم داشته باشم، برای که بیش از این اطلاع میخوام، یعنی بیش از این باید ما با هم گفتگو کنیم، این کار دو تا تکه تلفنی نیست. حالا بذارید من با ایشون صحبت کنم، ازشون دو تا سوال دارم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
الو
جانم ببینید عزیز، بذارید صبر کنید، میدونم یه حرفایی دارید حتما، بذارید من ازتون این سوال کنم. آیا واقعا شما به این نتیجه رسید یا تقریبا به این نتیجه رسید که به درد هم نمیخورید یا اینکه نه به درد هم میخورید؟ کدامش بیشتر الان در ذهنتون؟
من به این نتیجه رسیدم که به درد هم نمیخوریم، ولی به قول برترانسه میگه همیشه کنار تمام باوراتون یه شک بذارید، دل قاطعانه عمل کنید. من فقط این حسابی که گفتم شاید ممکنه اشتباه کنم و به خاطر اینکه توی رابطه ما هر دو مسئولیم، من فقط نمیتونم تنها تصمیم میگیرم، من گفتم که با شما مشورت بکنم، شاید من دارم جایی رو اشتباه میکنم، شاید من نکته رو نمیبینم، شاید من اگه ادامه بدم شما خوب ببینید چیز رو ادامه رو. فقط دوست داشتم نظر شما رو
بگم. من اطلاعاتم کمه، اطلاعاتم در مورد شما خیلی کم برای این قضاوت، ولی خوشحال نیستم از آنچه که بین شما میگذره و میشنوم. یعنی این حرف رو میتونم بزنم، برای اینکه به نظر میرسه که مسائل و مشکلاتی هست، ایشون به دلایل بسیار که احتمالاً بیشترش خوبی شماست از نظر ایشون میخوان بمونن، ولی شما نمیخواید. اگرم بخواید شما فقط یه رابطه محدودی که هیچ تعهد و قراری توش نیست رو میخواید.
زیاد خاطر به اونم زیاد مایل نیستم، چون که اونم والا حقیقت فقط اونم زیاد مایل نیستم، چون فکر میکنم به سنی رسیدیم، چون اگر ما باشیم با هم دیگه بعد شانسای دیگه تو ارتباطات دیگه هم من از دست میدم هم ایشون. یعنی اگر بخوام واقعیت بگم، حتی به اینم من راضی نیستم.
خب شما
بله
بفرمایید.
من مشکل دیگه این که من حالا اذیتم میکنم، ولی خودم نتونستم هنوز مشکلشو پیدا کنم. آقای دکتر خیلی حرف میزنه، یعنی من بعضی موقع تلفنی که با هم حرف میزنیم، من بعد 10 دقیقه میگم ببین ما 5 دقیقه 10 دقیقه حرفای معمولی، آخه من مثلا خالت اون روز رفتی، بعد با این در رفتی وارد محیط کار شدی، بعد آخه من چیزا نمیخوام بدونم، آخه همینجور حالا یه مسئله جدی باشه بین خودم و خودت من میشینیم هم، ولی خیلی من باور کنم باید بازم کس میزنم در زمین تو خدای نیم ساعت حرف نزن. من فکر کنم مغزش با سرعت 300 کیلومتر در ساعت کار میکنه، انقدر حرف میزنه، انقدر حرف میزنه. یعنی من یه جاهایی من این زن سنتی رو تو رفتارش میبینم، میدونی چی میگم، که من خوشحالم نمیکنه به قول شما. این یعنی حالتهای مثلا زن قدیم تو بشینن حرف بزنن همینجوری شو برست ساعت هم که حرف میزنه که اصلا بی فایده است، بی جهته، بی هدفه. من برای این ساعت دوست ندارم با تلفن با هم نزده میتونیم بریم یک کار مستقل انجام بدیم. باز این مثلا هم یکم منو داره اذیت میکنه، ولی باز با توجه به تمام مسائل هر جنبندی که شما بفرمایید.
نه من خیلی جمعم خوب نیست برای که ارقام رو ندارم عزیز، ولی باز جمله رو تکرار میکنم، حرفایی که از شما دوتا دارم میشتم خوشحالم نمیکنه، برای اینکه یه رابطه سالم و خوب قرار نیست آغازش در 2 ماهگی به اینجا برسه و مسائلی مطرح کنه. شما هر دو به نظر میرسه که از نظر ظاهر و فیزیکی به هم کشانده و کشیده میشید، خب یه مقدارش طبیعی است. بعدم مخصوصا وقتی شما با توجه به شرایطی که خودتون فکر کنید دارید، وقت دیگه بازی و یه مقدار اسباب بازیتون گذشته و بنابراین به دنبال یه زندگی جدی هستید، ایشون هم این رو میخواد ولی در این رابطه چنین نمیبینید، خب یه مقداری تو اون مسیر حرکت میکنه که چه ضرورتی داره اوضاع رو یه مقداری بیشتر و بیشتر کنید. بعدم این موضوع که در جهت کامیونیکیشن و ارتباط هم با هم در 2 تا سطح متفاوت صحبت کنید، حالا بالا و پایین کاری ندارم، و ضمناً حرفای ایشون برای شما و یا نوع برخوردشون با موضوعا اونقدر جالب و جاذب نیست، مسئله مهمی است، چون بالاخره مسئله اصلی و اساسی تو زندگی های امروز اینی که 2 تا آدم بتونن راحت و آسوده حرف بزنن و هر دو مشتاق و علاقمند به شنیدن حرف هم باشن، نه اینکه فکر کنن دیگری حرفی میزنه که درست نیست. اگه قرار باشه یه جواب بدم، چون متاسفانه من چند ثانیه دیگه بیشتر وقت ندارم، من میتونم فقط این جمله رو بگم: با اطلاعات کمم خوشحال از رابطتون نیستم. اینی که یه ذره بیشتر دقت کنید که چیکار میخواید بکنید، اگر بودی تو خواستید یه ماه دیگه با هم صحبت کنیم، یه وقتی بیاد بذارید ببینیم که به کجا رسیدید، ولی به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
از شنیدن ما باشید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانی ها تماس بگیرید. آخرین فرصت 30 نوامبر. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441. عضو 08.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره ورق نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدار و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدار. تلفن 818-708-3030 و بل ایر 818-769-1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرم رو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a five, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong, the lottery can be fun every now and then. Just please, don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودکی در اون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست. یک شنبه 23 در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری این دو کنفرانس در تورنتو شرایتون است در هایوی 7 و کارت ورودی رو دوستان میتونن از طریق رادیو صدا ایران و یا مراکزی که اعلان میکنن از قبل دریافت کنن. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان که از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هزینه برنامه هم یا کشتی هم در مقام مقایسه با بقیه برنامه‌ها بسیار مناسب هست، ولی تعداد جا محدود و احتمالاً افزایش قیمت‌های زیاد رو به دنبال خواهد داشت. پس اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً به دلیل درخواست بسیاری از دوستان که مایل بودن درباره تست تووا و نورو فیدبک و معالجه ADD و ADHD و یا آنچه که میشه از طریق نورو فیدبک انجام داد کنفرانس های قبلی تکرار بشه، من از آقای دکتر محمدی خواهش کردم و چهارشنبه 26 و چهارشنبه 2 و 9 اگر اشتباه نکنم 2 و 9 نوامبر در دفتر در انسینو برنامه رو خواهم داشت. این برنامه که از ساعت 3 تا 5 روز چهارشنبه هست رایگان هست، ولی به دلیل محدودیت جا باید لطف کنید تلفن کنید. بنابراین اگر مایلید در این مورد پرسش هایی دارید چه درباره خودتون چه فرزندان و عزیزانتون، میتونید با دکتر محمدی تماس بگیرید. شما تلفن ایشون 818-451-66-66 451-66-66 برای این که جای خودتون رو در این کنفرانس رایگان رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
از تورنتو کانادا تماس میگیرم آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه دورایی گیر کردم که البته از شرایطم اینجا بگم که بیزنسی داشتم موفق نبود و اونو خاتمه دادم. الان 6-7 ماهی که بیکارم و میخواستم ببینم که یه شرایطی هم در امریکا دارم که مادرم و 4 تا برادر و یه خواهرم در امریکا هستن و اونجا یه موقعیت های شغلی برام هست و دلیل ورشکستگی من فکر میکنم افسردگی که از خیلی سال با همه و الان نمیدونم دقیقا این حرکت رو با این روحیه انجام بدم یا این که اینجا الان برام شرایط سخته.
بذار من چند سوال بکنم، شما چند سالتونه؟
من 46.
چه مدتی است که کانادا تشریف دارید؟
حدود 20 سال.
اون وقت خب شما 26 ساله بودید آمدید در ایران، چه خونده بودید و یا چه می کردید؟
من دیپلومه بودم اومدم اینجا. بعد
خب بین 8 تا 26 چه می کردید در ایران؟
جانم
یه بین 18 تا 26 که 8 ساله چه می کردید؟
من کار کردم اونجا، بعد یه مدتی هم یک سالی هم کار دولتی داشتم، بعد سربازی رفتم یه 2 سال و 2 ماه سربازی رفتم. بعد
بسیار خوب
نمیتونستم اون چیزایی که میخوام یعنی نبود و تصمیم گرفتم که بیام.
خب شما وقتی به کانادا تشریف بردید اونجا درسی خوندید یا نخوندید؟
اینجا نه متاسفانه.
بسیار خوب، نه مهم نیست، نه جزئیات مهم نیست. آیا دنبال همون کارهایی رفتید که در ایران میکردید یا کار تازه‌ای رو شروع کردید؟
نه یه کار خیلی تازه‌ای شروع کردم، یعنی یک سال بعد، یعنی حرکت اولی هم خیلی موفق بود و خوب بود. یعنی بعد یک سال بیزنس خودم رو زدم و کار کردم، یه مدتی هم رفتم آمریکا، اونجا پیش برادران بودم، بعد دوباره برگشتم و بعد رفتم ایران ازدواج کردم و الان هم یه همسر و یه دختری هم دارم.
دخترتون چند سالشه؟
8 سالش.
چه مدت ازدواج کردی؟ اون وقت داستان بده. شما به من فرمودید که کارتون در کانادا موفق بود، بس چرا به همش زدید آمدید امریکا؟
میگم دیگه یه مقداری این افسردگی از بچگی با هم بوده، من هیچ کاری رو تموم نمی کنم و این خیلی امریکا رفتم به خاطر اینکه خانواده‌ام اونجا بود، شاید اینکه اینجا اون چیزی که از این بیزنس موفق بود، یعنی راه افتاد جا با هزینه‌ای که گذاشتم و یعنی خیلی پیش و پا افتاده بود برای یه نفر، چون سرمایه نداشتم. در همون یه سال خورده‌ای که اینجا بودم یه پولی جمع کردم شروع کردم، بعد یکی دو سالی بودم که برادرم پیشم بود، بعد ایشونم رفت و دیگه منم پدر مادرم اونجا بودن، منم رفتم اونجا.
آدم دنبال شغل و کار میره، دنبال پدر و مادر که نمیره وقتی بزرگ شده.
حالا خیلی بی هدف.
نه چه مدتی هدف. خب بله چه مدتی ماندید در امریکا؟
تقریبا 4 سال خورده.
چرا به همش زدید و برگشتی؟
من توی بیزنسی کار میکردم، برای برادرم کار میکردم، گرین کارت نداشتم، آینده‌ای ندیدم، بعدم 36 سالم بود، حس کردم تو زندگی که باید ازدواج بکنم دیگه، چون خیلی دوست داشتم یه خانواده رو تشکیل بدم و فکر میکردم اینجوری بهتر تکمیل میشم.
در حالی که خود نصب کنید، در حالی که من ناقصم میرم ازدواج کنم تکبیر میشم، خب اون که ناقصتر میشم به نظر مسئولیت و وظایفی را. خب وقتی ازدواج کرد برگشتید کانادا درسته؟
بله چون من سیزن کانادا بودم و تو امریکا هیچ مو استاتسی نداشتم، موقعیتی نداشتم، مجبور بودم فقط به کانادا بیام. خب اومدم اینجا و اینجا موندم.
خب به من بفرمایید که چه اندازه در جهت شکست بیزینستون خودتون رو مسئول مقصر میدونید، واقعا شرایط اقتصادی و چیزایی که خارج از کنترل شما بود این گونه موجب شد؟
من 80% خودم، 20%
بسیار خوب
شغلی که بودم.
چه این شغلی که داشتید تقریبا یه جوری پایان پذیرفت یا به یک اعتبار دیگه کاری شما نداشتید بکنید؟ چه مدتی است الان؟
الان از روزی که ولش کردم 7 ماهه. اما در 2 سال اخیر اون حس داشتم که دیگه این انتهای به حد، منتظر این بودم که یه شخصیتی دارم که همیشه وای میستم به قول معروف آب میفته زیرم برپا میشم.
اوکی.
یعنی دقیقه 90 بلند میشم و یه کاری انجام میدم.
خب حالا سوال اول من از شما این است که سرمایه چیزی براتون باقی مونده یا چیزی باقی نمونده؟ فقط نیرو و توانایی کاریتونه که هست،
هیچی نمونده، سرمایه‌ای ندارم. خب
دوم نه متوجهم، دوم این که آیا در امریکا که شما همچنان باز مشکل داره مهاجرت رو خواهید داشت و یه مقدار قوانین هست، فکر میکنید که آمدنتون باز دو مرتبه پا در هوا بودنتون کار درستیه اینجا؟ به نظر داره مهاجرت نمیرسم به مسئله اقتصادیتون بدن میرسم وزاره داره مهاجرت شما باز بیدید
مهاجرتی من فقط این شانس دارم که از طریق خانواده برم تقاضا کنم.
اون حرف 10 سال دیگه هست. خب بعد به من بفرمایید خانواده از نظر امکانات مالی و شغل چه چیزی رو با اشتیاق حاضر هستن به شما بدن و شما رو درگیر کنن، نه اینکه تحمیل کنید خودتون رو یا اونا به نرضایتی بکنن.
اشتیاق مادر همه گونه کمک میتونه بکنه و پیشنهاد کرده.
کی مادرتون؟
برادرم. من 4 برادر دارم، 2 تاشون 3 تاشون گفتن، اما خودم فکر میکنم دوستایی که دارم و کانکشنایی که دارم برام بهتر عمل میکنن تا خانواده.
چی کار میخواید بکنید اگر امریکا بیاید؟
همین کاری که اینجا داشتم.
تو چه کاری هستی؟
من اینجا تو خرید و فروش ماشین بودم.
خب اون که اون یه نوعی از کاری که هم میشه خیلی سنگین و جدی انجامش داد، هم برخی از اوقات خصوصیه، ولی میدونید در بازاری که هم اکنون هست، من میدونم خیلی از دوستانی که سالها موفق بودن هم اکنون با مشکلاتی روبرو شدن. چقدر بازار رو با توجه به تغییری که در اتومبیلای نو و امکاناتی که فراهم میکنند و نرخ‌های بهره پایین و اینا، درستش که بالاخره
خودم هیچ هزینه سرمایه‌ای ندارم کاریشون که از نظر اینکه اونجا میتونم با دوستانی که داشتم، یعنی بهم جاب آفر دارم، یعنی من اونجا مثلا میتونم هفته ای $700 به من حقوق میدن با وجود اینکه میدوننم.
خب حالا اگر یه همچین حقوقی باشه، یک شما فکر کنید آنچنان برای اونها فایده‌ای داشته باشید که خوشحال بشن شما رو نگه دارن، یا اگر باز دو مرتبه بعد آب زیر پاتون بیفته تا پاشید یه مقداری کارتون رو خوب انجام ندید، اونا برگردن بگن ما داریم $3,000 در ماه به تو میدیم ولی به نظر میرسه اینقدر تولید نمی کنی یا به وجود نمیاری؟
درسته. بله شخصیتا معمولا برای دیگران بهتر کار میکنم، یعنی اگر این دوستان از من میخوان که براشون کار کنم، اون کاری که اون مدتی که اونجا بودم دیدم که من یه کیپیبیلیتی، یه مهارتی رو دارم و به دردشون میخورم. از این جهته که
همسرتون
روحیه خوبی ندارم حقیقتا.
خب اون مسئله است، اون مسئله شما اگه بخواید اتومبیل بفروشید یه ذره کاریست جدی. حالا همسرتون یک نظرشون درباره ماندن در کانادا یا آمدن به امریکا چه است؟
ولی ایشون نظر خاصی ندارن، یعنی دوست دارن که، یعنی ایشون ترجیح میدن مثلا اگه ما لس آنجلس بودیم و بهتره، تو اون شهری که من میرم زیاد جالب نیست، اما همراه هستن، همیشه گفتن که میتونیم من هر جا شما بریم منم میام، اگه اونجا شرایط بهتره ما خب اونجا رو انتخاب میکنیم.
خب به من بگید زندگی زناشویتون از نظر شما و ایشون زندگی خوب محکم پا بر جاییست یا اونجا مسائل و مشکلاتی دارید؟
ما فقط مشکل مالی داریم همین، و الان بین خودمون فکر نمی‌کنم هیچ مشکل خاصی که بغرنج باشه. میدونین اختلاف سلیقه داریم اما اونجوری مشکلی نداریم با هم.
آیا همسرتون کاری میکنن یا ایشون فقط خانه‌دار و بچه خانه‌دار؟
ایشون خانه‌دار هستن.
خب چرا ایشون
آنلاین برمی‌دارن؟ ایران کار میکردن اما در حال حاضر یعنی این چندین ساله ما ترجیح دادیم ایشون برای بچه 3 سالی خونه بود بعد اون.
آره ولی خب الان بچه 7 سال خورده ایشه.
بله.
خب شما میدید این جا به جایی برای بچه خوب نیست، اگر آمدید باید بمونید.
درسته.
و البته نمیدم اداره مهاجرت بگذاره یا نه، چون بچه را نمیشه تو این سن و سال آورد و رفت به دبستان و بعد یه شبکه از دوستانی که 2 سالی فراهم کنه بعد همه رو به هم بزنید بخواید برگردید کانادا. مگر اینکه به هر حال اون از طریق خانواده هم در حدی که من میدونم که البته دقیق و درست نمیدونم، خب یه پروسه یا پروسس طولانی است، این حرف 2 سال و 3 سال و اینا نیست که به شما بدن.
ما میتونیم از داخل تقاضا کنیم، فقط اجازه کار نداریم که اون شخصی که بهم جاب آفر داده براش، یعنی کارگر مکزیکی هم داره، یعنی من تنها نیستم.
ولی میتونه از اون طریق هم اقدام کنید یا نه؟
بله، یعنی اونها دیگه آپشنای بعدی هستش. بله از اون طریق، بعد از طریقای دیگه هست که این تحقیقایی که کردم، مثلا اگر 1000 دلار تهیه بکنم خودم میتونم حتی یه بیزنس اونجا بزنم و البته به گرین کارت تبدیل نمیشه اما قانونیه و میتونم اینا هر 2 سال تمدید کنم تا روزی که این پتیشنمون قبول بشه.
آره من فکر میکنم عزیز شما با توجه به آنچه که میگید احتمالا براتون امریکا مناسب تره، چون این راه رو تنها و جدا نمیتونید برید و بعدم به هر حال اگر در کانادا بودی تو به هر حال اوضاع به هم ریخته، میتونه اینجا باشه هم به خاطر وجود خانواده هم همسرتون، البته اینکه در لس آنجلس نیستی در یه شهرهای اطراف یا جایی هستید که به هر حال بقیه خانواده هستن، خب از یه طرف خوبه به دلیل اینکه روابطتون رو میتونه مستحکم تر کنه و ضمناً با هم هستید اگر رابطه خوبی داشته باشید. از جانب دیگه به هر حال این محیط های کوچیک بعضی از اوقات هزینه ها و گرفتاری هاش کمتره. اینی که اگر به من بگید با همین اطلاعات خیلی خیلی کم و شما قرار یه تصمیم بگیرید کانادا رو ترجیح میدید یا امریکا، من امریکا رو ترجیح میدم به این امید که اینجا که آمدید اولا یه مقدارم در مسیر مشکلات احتمالاً افسردگی و اینای خودتون اقدام مؤثری بکنید، یعنی هم از طریق دارو درمانی روان درمانی مشکل رو تمامش کنید، چون اگر قرار باشه من یه خونریزی دائمی روانی داشته باشم که افسردگی یه نوعی از اونه، دیر یا زود من از پا میندازه و شما مسئولیت همسری که به نظر میرسه خوب است و به مقدار زیادی سازگار با شما و فرزندتون رو دارید، شما دیگه تنها نیستید که حالا بتونید تو خیابونم بخوابید، یعنی شما مجبورید برای اونا شرایط مطلوب رو به وجود بیارید. اینکه من فکر میکنم اگر همسرتون موافقن، چون مهم، اگر همسرتون موافق هستن و ضمناً خانوادتون اینجا هم به شما کمکن هم مشکلی برای روابط خانوادگی و فرزندتون به وجود نمیاد، من امریکا رو به کانادا ترجیح میدم. به هر حال نظر خیلی کلی است که با اطلاعات خیلی خیلی کم میتونم خدمتتون عرض کنم. امیدوارم که موفق بشید تو به آنچه که میخواید. برای خوشحال شما صبح تمنا میکنم. خوشحال شما اسلام شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
It started with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call up ever as a member of the National Guard. This was it, the real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires, how they were getting dangerous.
dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires.
Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
جرفی با شدی یه تیکه گواس ما شدی خوشگل و دل رو با شدی کجا رفتی زیبا شدی
به مرکز نیه دوش
چه هیکلی چه قامتی کجا رفتی لاغر شدی چه پوست با لطافتی کجا اینقدر شاداب شدی
در مرکز نیه دوش در مرکز نیه دوش
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی
آفرین به نیلوک آفرین به نیلوک آفرین به نیلوک آفرین به نیلوک
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر دریافت بوتاکس و درمال فیلر فیشل مایکروجرم پرمننت میکاپ پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم. این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من سایبرست مارکتینگ منیجر و ان ام ای
مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید 888-922-9237 888-922-9237
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com
نیموز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده
برنامه در KIRN برای تمام افراد خانواده
نیموز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت ولی ایران بفرمایید الو بفرمایید خانم
الو
بله بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
روزتون بخیر من به طور شروع میکنم که وقت تو نگیرم من حدودا 2 ماه مهاجرت کردم به آمریکا الان لس آنجلس هستم و یه پسر 9 ساله دارم و متاسفانه ما از موقع که آمدیم و 2 بار قبل هم اونقدر اومدیم به یک بار 6 ماه موندیم و 1 بار 3 ماه که متاسفانه کار شوهرم جور نشد برگشتیم ایران دوباره
چه بود عزیزین؟ چه ظرف 3 سال گذشته بود یا قبل از اون؟
نه ظرف 3 سال گذشته
اوکی بسیار
بعد الان ما اون دفعه که آمدیم دیگه مستقر شدیم چند دفعه که آمدیم مثلا خونه برادرانه همسرم بودیم این دفعه اولی که اومدیم که خودمون مستقر شدیم و یه مکانی برای خودمون گرفتیم و موندگار شدیم که پسر من هم میره مدرسه متاسفانه از اون موقع که ما اومد این پسر من تا اصلا یه پسر خیلی آرومی بود و جدیدن خیلی پرخاشگر شده و خیلی حاضر جواب و اینکه که جدیدن این مقدارم بد میشونم که من نزدیکه که از دوستانمون هستیم که اینا به ما کمک میکنن خیلی از کارها رو اینا و این بچه اصلا احساس میکنه که مثلا بد میشده میگه شماها دارید از من بدگویی میکنید یا مثلا من تا میشینم صحبت کنم یاد میتونه وسط حرف ما گوش بده چی میگیم از بغل من تکون نمیخوره که مبادا مثلا من یه حرفی بزنم یا اینکه مثلا دوست 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 میشن مثلا بچه ها هستن هم سنسر هم بازی میکنن نمیره بهشون باهاشون بازی کنه هی دوری میکنه میگم چرا نمیری میگه که دارن در مورد بدگویی منو میکنن از من بدی میگن و این بد این بد بینی داره من این مقدار نگران میکنه.
بله بذارید ازتون سوال کنم.
خواهش
میکنم. شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
من 34 سالم هست، همسرم 39 سالش هست.
چرا یه دونه فرزند دارید؟
یه دونه پسر دارم.
چرا یه دونه؟
بله به خاطر هم برنامه مهاجرت و ما، چون ما از اول ازدواجمون برادر همسرم اقدام کرده بودن برامون ماهی به خاطر برنامه مهاجرتمون. و اینکه من شخصا خیلی موافق بچه دار شدن نیستم، چون احساس میکنم که اگر میخوام هم امکاناتی که بدم به همین یه دونه بتونم کمک کنم خیلی بهتره.
شما فکر میکنم مضطرب و نگرانی هستید؟ خب وقتی مضطرب و نگران هستید فکر نمی کنید بچه‌تون به وحشت میفته و او هم نگران میشه و نگرانی تو سن 8 تا 11 سالگی بیشتر مسئله آبروه که چه کسی راجع به من چه حرفی میزنه و چی میگه؟ بنجاست که اون حساسیت پیدا که حالا به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر عامل وسواس و اینا وجود داره؟
من مادرم خیلی وسواسی هست.
پسرتون احتمالاً داره با وسواس برخورد میکنه عزیز باموز. ببینید شما مادر داشتید وسواس، البته کسای دیگه هم احتمال دارن، خود شما آدم مضطربید. این بچه را ظرف 3 سال گذشته که 6 تا 9 سالگیشه دو دفعه 6 ماه و 3 ماه ورید امریکا و برگردونه. شما میدین بر سر اون چه آمده؟ یعنی اگر من میدانستم هیچ وقت شما نمیگفتم تا قطعی و مشخص نشده یه چنین کاری رو بکنی. بنابراین او اعتماد و اطمینانی به هیچ چیزی نداره. بعدم شما یه جمله‌ای به کار بردید که گفتید اگر اشتباه نکنم مثلا جواب میده. میدونید من فقط وقتی برای بچه‌ها جشن میگیرم و دست میزنم که جواب بدم، یعنی میخوام تفاوت خودم رو با شما بدونم. و ضمن مثلا یه نکته هم عرض کنم که مطالعات نشون میده دوتا بچه هزینه و وقت و انرژی که از پدر و مادر ظرف 20 سال اول زندگی میرن کمتر از یه دونه بچه است. یعنی ببینید حسابا و ذهنیت شما نشون دهنده یه مقدار نگاهی است که به این موضوع دارید که نتیجه به نظر من آسیبای کودکی است. اگر شما خودتون رو به یه امنیت و آرامشی نرسونید، اگر شما جهان رو خوب و زیبا و دلپذیر و جالب نبینید و نشون ندید و بر مبنای اون عمل نکنید، خب چرا فرزند شما نباید از دنیا بترسه؟ و بنابراین وقتی تو سن 8 تا 11 ماه سالگی است، مهمترین ترسش قضاوت و نظر دیگر و به همین جهت است که این استراب و وسواسش اومده توی اینجا. یه ذره بره بالاتر میتونه به چیزای دیگه بزنه، ولی من مطمئنم غیر از این باید چیزای دیگه هم باشه. چه چیز غیر عادی دیگری در رفتار و حالاتش میبینید که درست نمیدونید و دوست ندارید؟
آقای دکتر دفعات قبل که می آمدیم با کازیناش خب مثلا یه مقدار اونا باهاش یکی به دو می کردن و اصلا امریکا رو دوست نداشت و همش مطمئن گفت I hate امریکا، من از امریکا بدم یاد متنفرم. اما ما متاسفانه می گم بزرگتر مشکلمون که همیشه می رفتیم مهمان بودیم، اما این دفعه که آمدیم یه مقدار خود یه جایی برای خود استقلالی برای خودش داره، یه مقدار آرامش داره. فقط به من و پدرش اعتراض میکنه که کاش که همون 3 سال پیش آمده بودیم مونده بودیم و من الان اینقدر سختم نبود که بتونم الان با زبان یاد گرفتن خودم رو وست بدم. من الان خیلی راحت میتونستم با بچه ها ارتباط برقرار کنم. الان مثلا میگیم دوست داری میخوای برگردیم ایران، میگه نه من دیگه دوست ندارم برگردم ایران، من مدرسه های اینجا رو دوست دارم. مدرسه های ایران خیلی سختگیری میکرده، یه دیسیپلینای بدی داشتم، ولی من اینجا رو خیلی دوست دارم.
نه اون حرف هم نزنید عزیز. ببینید این بچه ای که ای واقعا یه احتمال 80% برگشت دارید بگید و الا بچه رو تو دودلی نگذارید. ببینید من و شما با شک و دودلی میتونیم یه کمکی زندگی کنیم، بچه‌ها اصلا نمیتونن، یعنی کلافه میشن. حرف شما باید این باشه که اگر واقعا فکر کنید بیش از 80% شما اینجا میمونید، بگید ما دیگه همیشه یا فعلا تا تو بری دبیرستان یا بری فلان دانشگاه اینجا میمونیم. خاطر بچه را از این جا به جایی آسوده کنید، چون ببینید انسان مثل یه درخت توی زمین وقتی مهاجرت میکنه از ریشه کنده میشه. اینکه بره توی خاکی بمونه یه امیدی است برای زنده موندنش، ولی تو گلدون موندنش دیر یا زود خوش میشه و از پا در میاد. اینه که او رو درگیر این موضوعها و مسائل نکنید. بعدم من بگید خوابش چطوره؟
خوابش آقای دکتر بد نیست، ولی در همش دوست داره بغل من باشه و اینکه مثلا شب ها ما مثلا میخوابه، نه مثلا تا نیمه شب ساعت مثلا 2-3 شب اومده رو بغل من خوابیده، تو اتاقش نمیخوابه.
شما میدونید که معلومه هیچی راجع به پرورش تعلیم تربیت نمیدونید عزیز. یعنی ببینید اینا کارهای خطرناکه، اینا کارهای بد و غلط نیست. یعنی مطالبی که قبلا هم اشاره کردید منو به اینجا رسون که شما یه نگاه قدیمی به موضوع پرورش تعلیم تربیت دارید و این با دنیای امروز سازگاری نداره عزیز. یعنی این بچه امروز رو بار نمیاره، بچه دیروز رو بار میاره که به درد ده میخوره و دنبال خرالاق رفتن. این مال دنیای امروز نیست عزیز. یعنی چطور شما یه بچه 9 ساله پسر بچه رو تو بغل خودتون میخوابونه؟
آخه
مسئله دوست نداشتن مثل این که مثلا اگه کسی تو خیابون به شما گفت خانم پولتون و کیفتون رو من بده چون شما دوست ندارید ولی بهش میدی، فرقی نمیکنه عزیز. وقتی کار بد است و غلط یا نادرست من شما باید مکنه. آخه شما خودتون هم مطمئنا نمیدونید چقدر مسئله است. نه عزیز، یه مقداری در این باره اطلاعات بگیرید. برای این که ببینید ماجرای بزرگ کردن بچه یه ماجرای فوق العاده پیچیده است در دنیای امروز، نه در گذشته که مسئله بزرگ کردن بچه فقط زنده نگه داشتن بچه بود. امروز جزئیات این موضوع اهمیت فوق العاده داره و میتونه بسازه یا ویران کنه بچه‌ها رو، اونم شما که به اندازه کافی مسائل و مشکلات داشتی. یعنی آنچه که شما به من میفرمایید خیلی علائم خوبی نیست و اصلا اون قرار نیست بیاد. علاوه اگر یه بچه است که مثلا که قرارم نیست ولی احساس ترس میکنه، بهترین کار اینه که پدرش میره تو اتاق او یه رخت خوابی میندازه یا یه تخت خوابی میذارید اونجا میخوابه، نه کنار اون که من اینجا راحت بگیر بخوام.
همین کار باش، این کار ما میکنیم معمولا. پدرش میره بغلش، نه یعنی بغلش نه، تو اتاقش میخوابه. اما مثلا یه چند شبی که میبینیم مثلا این شبا خوابش نرمال شد، مثلا مثلا بعد از چند شب میادش دوباره، ولی دوباره مثلا میبینیم همین برنامه شروع میشه.
خب ببینید اگر من بدونم یه کسی یه کاری رو که درست نیست میکنه، خب ادامه میدم. برای با چند شب و اینکه اون عادت میکنه که نباید به این کار بسنده کرد، ولی مقدار وقت رو گذاشت. برای ای بس وقتی پدرش هم اونجاست از خواب بیدار میشه، ولی میده چون پدرش اونجاست یه بهانه برای اومدن نداره، ولی وقتی نیست را میافته. حالا غیر از خواب بیام گیر از ذره تغذیه و اینا چگونه است؟
بد نیست آقای تو، خوبه.
مشکل اون
نه از لحاظ که بعد غذای مثلا خیلی مثلا خیلی چیزا میگه وای این بو میده، این بوی اونو میده، این طعم نداره، اینجوری هست، ولی غذا رو دوست داره.
نه غذای مورد علاقه نه، هم بسلا پیکی بودن و بذار حق اونم داره. به من بفرمایید سر حمامش و نظافتش اونها چه مسئله باش دارید اگر دارید؟
اون مثلا حمامم خیلی بحث میکنه قبلش، ولی نمیده. من دست میگم نه باید این کار انجام بشه.
نه خب... نه اگر بهش نگید باید چه میشه؟ نه حمام نمیره؟
نه مثلا بهش هفته ای دوباره میدونه که باید بره.
آخه عزیزم آخه توی امریکا دیگه بچه ها هر روز باید برن.
بله من مطمئنم.
برای که ما اوایلی که بچه های ایرانی آمده بودن اینجا، من خاطرم هست بچه ها با همین ایده میرفتن. من یکی از این مراکزی که بودن بیورلی هیلز با من صحبتی کردن که تنها بچه هایی که تو کلاس ها بو میدن بچه های ایرانی هستن، در حالی که خونه های چند میلیونی دارن اما بو میدن. برای که ما یه منتالیتی داشتیم که همون هفته یه دفعه است یا 15 روز یه دفعه است. نه ما توی دنیای امروز شما نگاه کنید، همین امریکایی‌ها که شامیل لباساشون تمیزه. یعنی این یه چیزیست که تو این فرهنگه و قرار نیست که ما با ملاک‌های گذشته هفته دو دفعه که حمام رفتن یه پسر 9 ساله‌ای که یه عالمه قرار جنب و جوش داشته باشه نیست. برای نظر ورزشی اینا چقدر درگیر فعالیته؟
داره برای مثلا فوتبال خیلی مورد علاقه
شه. من
هر روز معلومه هر روز میرم مثلا نزدیک خونه یا مثلا ایران هم که بودیم کلاسای فوتبال میرفت.
خب اون خیلی خوبه، اون رسپل خوبه.
مثلا به این مدت ورزش میدونه که باید حتما دوششو بگیره، اینو میدونه. بخوام متاسفم تو خیلی دوست داره بزرگا باشه با بچه‌ها دوست.
خب خزم بچه تکه و بعدم اون رابطهش تا به حال با کی بوده؟ بیش از همه با شمایی که رفتی تا آمدی. تازه اینجا هم که اومده با بقیه بچه های همسن و سالش نساخته یا اونا باش نساختن. یعنی او رو چگونه میشه سرزنش کرد؟ مثل که من شما رو سرزنش کنم چرا ژاپنی بلد نیستیم. خب ما اونجا نبودیم ولی فارسی بلدیم. به همین جهت است که عزیز شما یه نگاه مجددی میخواید. گفتم اگر چیز دیگری پیدا میکنید برای من تو همین زمینه چرا سی دی دی ویدی های بیرون دادم که بخش اولش فلسفه و عرفاس مال همه پدرم دارست، بعد تولد تا 3 تا 7 تا 13 و به نظر من حالا شما 7 تا 13 رو میتونید شروع کنید، ولی بقیهش هم باید بشنوید عزیز، یا ببینید یه حد اقلای من شما باید بدونید، و الا اگر قرار باشه من در صحبتهای شما بخوام عیب و ایرادی بگیرم، 4-5 رو بود که نظرتون درست نیست و بعدم انتظاری که الان از این بچه دارید درست نیست، ولی متاسفانه به نظر من زمینه ارسی مادر بزرگش و یا شما و بعد این جا به جایی ها بچه رو با استراب و وسواس همراه کرده و اون حساسیتش راجع به قضاوت و نظر دیگران یه موضوعیست که میتونه کار دستش بده، او رو به یه نوع انزوا و گوشه نشینی و یا خشم و عصبانیت بکشونه و در نتیجه تبدیل بشه به یه آدمی که از یه طرف قهر کنه، حرف نزنه، ارتباط رو قطع کنه، یا از جانب دیگه واکنش های تند و شدید نشون بده. و اون وقت است که خب گرفتار میشید، برای که در هر دو صورت هم خودش رو بدتر میبینه و بد نشون میده، هم دیگران علاقه مخصوصا بچه ها که تا زمانی که براشون فایده ای نداشته باشه با کسی ارتباط برقرار نمی کنن رابطه شون رو با او کم می کنن. اینی که در مدرسه مخصوصا به هر حال با اسم ایرانی و شرایط ایرانی ناچار بچه ها ظرفیت و زمینه دارن که گوشه نشینی رو انتخاب کنند و گوشه حیات بیستند و بقیه رو تماشا کنند. این میشه وقت تفریح. سر کلاس هم که به هر حال به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و مخصوصا در اوائل کار، حتی بعدش هم میمدار مشکلات زبان با دیگران، تفاوت و فاصلهی که داره رو حس میکنه که بد و منفی است. خب یه ذره کار رو دارید برش مشکل میکنید عزیز، کمک بگیرید. یعنی شما همسرتون اولا بد نیست که به کسی اطلاعات بیشتری از شما بگیره و شاید توصیه‌ای داشته باشه، نمیدونم، یه ذره شدید بشه بعید نیست، فقط باید خودتون آماده کنید، ای بسا برای کوتاه مدت دارویی هم بخواد که هم خوابش درست بشه هم این وسواسش از بین بره. ولی شما و همسرتون اگر یه تغییرات و یا تصحیحاتی توی نگاهتون، نظرتون، انتظارتون، حرفتون، رفتارتون انجام بدید، میتونید به تدریج به حال عادی و معمولی برش گردونید. ولی بدون اون نه عزیز، این درست مثل این که من به شما یه غذای دادم مسموم شدید، حالا دیگه یک مقدار کمک حرفه‌ای میخواد. قبلا من غذا رو میتونستم درست کنم به عنوان یه آدم عادی، ولی بعد از مسمومیت شما دیگه کار آشپز نیست، حالا کار پزشکه که به این موضوع برسه. اینی که کمک بگیرید و یه ذره اطلاعاتتون کمه عزیز، یعنی نگاهی که میکنین نگاه عرض کردم قدیمی سنتی است که خب پدر مادر ما چه کردن، دوربریای ما چه میکنن، همون کارو بکنیم. خب از اون آنچه که کردن در گذشته تا یک آدم نیمه سالم هم بیرون نیامده، 40 سالم، و تازه اون آدم نیمه سالم اگر کمی هم به درد اون زمان میخورد به درد امروز دیگه نمیخوره. اینی که تجدید نظر اصولی و اساسی تو این موضوع داشته باشید. اگرم همسرتون فرصت کردن میتونن این برنامه رو امشب بشنون، اگرم خواستید تو هلاکوی آرکایف هست، این برنامه از فردا یا یه چند ساعت دیگه اونجا هست، برنامه چند سال گذشته من هست، میتونید بهش مراجعه کنید. و اگر دلم میخواد همسرتون متوجه یه مقدار عمق مسئله و مشکل بشن، اگر اصلا به این موضوع توجه یا اهمیت میدن، یا با شما در این باره گفتگو میکنن. من یه چیزی هست به اسم آرشیو هلاکویی، مال منم نیست، اسم هلاکویی آرکایف یا آرشیو، این برنامه ها رو هست. امشب این برنامه 10 تا 12 پخش میشه، البته یه ذره دیر وقته، در حقیقت میشه مثل ساعت 11 و 20 دقیقه، اون موقع میتونن بشنون، شما به هر حال میشه به اون مراجعه کرد. بعدم اصلا مهم نیست، شما نقل قول کنید اون چرا که درست میدونید و با یک کسی صحبت کنید. به هر حال موضوع فرض
کنید اون وقت من بخوام مزاحم خود شما بشم،
نه من متاسفانه به دلیل حجم کارم وقت کمی دارم و اونو فقط توی شرایط میدم که با یه جلسه موضوع مسئله باز بشه، بسته بشه، تموم بشه و برن. این مسائل احتیاج به این مقدار تعقیب داره. اگر به دفتر من تلفن کنید میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم، یا میتونم سی دی و دی وی دی رو بهتون معرفی کنم ببینم چه خبره. برای خوش شما
ممنون.
متشکرم. خواهش می‌کنم. شنگوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافتن حق قانونی شماست، اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رافی مصریانی، نامی شناخته شده جامعه ایرانی.
بلیط کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را برای سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته بر کلاب 670 ستار و رویا در برنامه از هوشنگ متیان، نمایش کمدی مسافران، هالووین با مرتضی، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان، بزم عاشقان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
سلام و صبح بخیر، میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم، رادیو ایران الی
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست و روز یک شنبه 23 در تورنتو هستم. دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با اسراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری این کنفرانس شرایتون است که در هایوی 7 هست و کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران میتونید دریافت کنید. و همچنین آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه 26 دوم نهم رو از ساعت 3 تا 5 برای دوستانی گذاشتن که مایلن اطلاعات بیشتری در باره نورو فیدبک، تست تووا، مشکل ADD و ADHD و یا گرفتاری های دیگری که میشه از طریق نورو فیدبک معالجه کرد رو داشته باشن، ورود به این جلسه رایگان هست، ولی چون تعداد جا محدوده باید لطف کنید با تلفن ایشون 818-451-66-66 451-66-66 تماس بگیرید و بالاخره سفر 8 شب و 8 روزه ما برپاست که از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان دیدار خواهیم کرد. این 8 شب و 8 روز که از پورتوریکو سفر آغاز میشه از روز یکشنبه 18 دسامبر تا روز دوشنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس خواهد بود. هزینه نسبتاً با توجه به مقایسه‌ای که در این باره میشه کرد مناسب است، ولی حتما افزایش قیمت رو به دنبال خواهد داشت و هواپیما که احتمالاً وقتی نزدیک میشه قیمت‌ها یک باره دو برابر و سه برابر هم میشه. به همجاز که اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است عزیز.
خب الان؟
نه هنوزم کم. ای بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشه.
سلام
علیکم. بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. سلام. یه مشکلی دارم. راستش خیلی ناراحتم از اینکه اختلال شخصیت مرزی دارم و این موضوع خیلی ناراحتم میکنه.
از کجا این تشخیص شخصیت بوردرلاین یا ناپایدار یا مرزی رو به شما دادن؟
من پیش روان پزشک رفتم، چند تا روان پزشک رفتم.
آیا تست هم دارید یا نه؟
تست نه، یه بار تست دادم بله.
کدام تست؟ MMPI رو یا چیز دیگر؟
یادم نمیاد راستش.
چند تا سوال بود یادتونه؟
بیشتر از 200 تا فکر
میکنه. خب اون اگر کاملش باشه که معمولا نزدیک بیش از 500 تا ساله، ولی نوع کوچکش هم هست بس که با 70 تا سال. حالا کاری به اون نرم. بنابراین تشخیص رو مطمئنید که گفتن شخصیت ناپایدار یا borderline personality disorder رو یا شخصیت مرزی، ولی یعنی از این بابت مطمئنید درسته؟
من خودم از این بابت مطمئنم چون تا که گوش میدم هم سیدیوی شما رو هم از جهه دیگه همه چجوری بگم همه اون چیزایی که بعد یک نفری که شخصیت مرزی داشته باشه من دارم.
آکی عزیز چند سالتونه شما؟
20 سال.
اون وقت میشه من مثلا 3 ویژگی رو که شناختید یا در خودتون میبینید رو برای من بگی؟ اون چیزی که فکر میکنید واقعا یا خودتون هستید عزیز، یا چیزی که شما را اذیت میکنه، یا چیزی که در اثر این گفتگوها یا مطالعاتی که اشاره کرد یا دکترتون فهمید اوکی اینا ویژگی های شخصیت ناپایدار یا مرزی یا بوردرلاینه. مثلا 3 چون برام مهم ببینم خودتون از چی شکل و شکایت میکنه جان.
اول اینکه الان انقدر ناراحتم که همه چی یادم رفته. دوم اینکه یکیشونه که
البته میدونید یکی از ویژگی‌های این شخصیت مرزی برای که فکر کنید همین استراب تند و شدید هست عزیز. میگفتی جان
زود از کوره برمیام، یعنی حرکت تکانشی یکی میزنم به شدت اگه نراحت بشم خالص من حرف بزنه
کی باشه؟
البته با دارو این موضوع حل شد.
مثلا چه جور آدمایی رو باشون مثلا ظرف 1 درگیر شدی عزیز؟
الان که از اونم دارو می‌خورم این خیلی حل شده.
خب ولی قبلش عزیز مثلا با چه کسانی؟
قبلش مادرم پدرم.
اوکی آیا غریبه هم میتونست برخورد فیزیکی باش داشته باشی؟
غریبه بستگی داره چقدر باش راحت باشم. اگه ولی صمیمی می بودم شاید آره یا میتونست مثلا اگه بخواهم
بگو عزیز
اگه بخواهم می بود فش می دادم در این حال بود اگه بخواهد یه مسئله باشه که خیلی هست بست بشن.
خب اون وقت به من بگو از چه سنی این حالات غیر عادی رو دیگران در تو تشخیص دارن یا تو خودت درباره خودت پیدا کردی یا بهش متوجه شدی؟
فکر میکنم 17 سالگی بود.
آیا اتفاق خاصی تو زندگی افتاده بود؟
اولین باری بود که مامانم مخالف من حرف زد و من با مامانم شدیداً درگیر شدم کتک‌خوری جوری که حتی مامانم شک کرده بود من آدم روانی هستم یا نه. میخواستن ببینه به تیمارستان، دوست نداشت بابامو از سر کار گفت خونه که یه جورایی بتون از پس من بر بیاد، چون من اینقدر از ته دل مامانم میزدم که حتی مامانم نمیتونه از منو جمع کنه.
اوکی. اون وقت میشه به من بگی که روابط احساسی عاطفی عشق و علاقه ها چگونه بوده؟
همیشه تو رابطه اگه با جنس مخالف بوده، برای اینکه طرف من رو قبول کنه، تایید کنه، رابطه جنسی رو انجام دادم.
همون اوائل؟
همون اوائل، از 15 سالگی رابطه جنسی داشتم.
اون وقت پیچ حامله که نشدی؟
نه نه.
چون مواظب هستی؟
بله.
اون وقت از نظر مالی چگونه عزیز؟ یعنی مثلا در مورد پول و اینا چگونه به موضوع پول و خرج کردن اینا نگاه میکنی؟
یه زمانی یه حالت مثل وسواس پیدا کرده بودم، دوست داشتم همه چیو بخرم. یعنی یه مدتی مثلا روی استری کلید میکردم، پولی استری میخریدم، یه زمانی روی چیزه خواستی و اونو یه مدت خیلی میخریدم، چند بار میخریدم. یه مدت تقریبا 6 ماه تا 1 سال اینطوری بودم. بعد میگم حل شد دیگه، الان حل شده، ولی نگاه هم به پول اینه که دوست دارم زیاد داشته باشم و هر چی که دوست دارم خرج کنم.
وقت درس
بودم ولی به دست
بیارم. نه میفهم. درس و اینا چطور عزیز؟
درس از موقعی که دیپلوم که نگرفتم، یه واحد از دیپلوم هم مونده، از زمانی که دیپلوم هم تقریبا گرفتم دیگه درست نخوندم.
بعد چه میکنی؟
چون مدتی که دیپلوم گرفتم بیکار بیکار، ولی جدیدن یکم روحی هم بهتر شده، تو اتاقا میرخصم، کار خونه میکنم، ولی قبلا بیرون زیاد میرفتم، الان شاید یه هفته تو خونه میشینم، 4 روز تو خونه میشینم، حوصله بیرون رو ندارم.
آیا هیچ
دخترم دوست ندارم بشه؟
آیا هیچ به تو گفتن که ممکنه مثلا حالت های منیک دیپرشن شیدایی یا سرخوشی هم داشته باشی یا دو قطبی هم باشی؟
گفتن را افسردگی به هم گفتن.
اون وقت الان تحت نظر روانپزشکی هستی یا نیستی؟
راستش من مشهد زندگی میکنم. مشهد خیلی سخت تونستم یک روان کار خوب پیدا کنم. فکر میکنم 2 ماه 3 ماهی هست من تحت روان کار هستم.
ایشون هم تایید میکنه که احتمالاً شخصیت مرزی داری، درسته؟
ایشون فعلا نظری ندادن.
okay.
از من تهران میرم، از مشهد میرم تهران برای روان پزشک، میرم تهران روان پزشک هم تو تهران گفتن که اینجوری که تشخیص دادن همین شخصیت مرزیه، ولی روان کاوی که مشهد میرم فعلا تشخیص ندادن و دارن از سوالایی راجع به کودکی میپرسن.
خانم هستن یا آقا؟
آقا. روان پزشک هم خانم هست.
اون آقایی که اصلا چند سالشونه؟
فکر میکنم 32.
ازدواج کردن یا نه؟
مطمئن نیست، اینجا خبر ندارم، ولی فکر میکنم باید.
چقدر از نظر به عنوان یه مرد به نظر شما جذاب و جاذب میاد؟
به نظر من؟ نه، تحبت نیست دارم.
اوکی، گود. به من بگی شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یک برادر بزرگتر.
چقدر از شما بزرگتره؟
5 سال.
اون وقت اگر بخوای زندگی خانوادگی رو توصیف کنی، پدر و مادر رو یه رابطه سخت و بدی با هم داشتن یا نسبت؟
بله.
هیچ وقت دکترت که با تو صحبت کرده فکر کرده که این اختلال شخصیتی از کجا میاد؟ یا خودت چی فکر میکنی عزیز؟
هیچ وقت نظری نمیدن که من فکر میکنم اینطوریه، من فکر میکنم این از اینجا میاد. فقط سوال میکنن و میگن مثلا ما بابا چجوری هن، هیچ صحبتی نمیکنه و من نمیدونم این درسته یا غلط، حالا من کاری ندارم ولی از این حالت خوشم نمیاد.
بله. نه ببینید، دختر باهوشی هستی، یعنی با توجه به حرفایی که میزنی و اطلاعاتی که میدی خوشبختانه بهره هوشی بالایی داری، ولی خب معلومه به دلیل مشکلاتی که هست و به نظر من علائم منیک دیپرشن هم هست، اون سبب میشه که واقعا اونقدر انرژی نداشته باشی، برنامه رو نتونی تنظیم کنی، یه مقدار سازمان دادن و برنامه ریزی و به هدف ها رسیدن برات مشکل شده. بعدم خب خیلی زود متاسفانه این اشکال اختلال تو رو به رابطه هایی کشونده که مخصوصا تو اون مملکت با توجه به باورهایی که هست و فشاری که هست خب سخت و سنگین میکنه و در نتیجه میتونسته و میتونه گرفتارت کنه. من فکر کنم عزیز شما حتما دارو رو که میخوای، یعنی اصلا تردیدی نکن، یعنی فقط امیدوارم دوست روان پزشک هم متوجه منیک دیپرشن هم بوردرلاین باشن. البته برای بوردرلاین ماجرای دارو ها غالبا از میان بردن برخی از علائم و نشانه های اون هست، حالا به جنگ افسردگی برن، استراب برن، خشم و عصبانیت برن، همه اینا، یا احتمالا اختلالات دیگری که ممکنه در مورد خواب یا غذا یا حتی تمایلات جنسی به وجود بیاد. اون رو احتیاج داری، دارو رو میخوای، ولی اگر روانکاو خوبی پیدا کردی که میتونی با ایشون کار بکنی خب این خیلی خیلی مهم هست. خانوادت با این کار همکاری میکنند یا اینکه به این چیزا؟
بله بله خیلی
خوب. از این به بعد خوشحالم. و امکانات مالی رو داری که این هزینه ها رو بپردازید؟
تا الان که بوده خیلی خرج شده، ولی خب نمیدونم چه مقصد اینجوری. واقعا یه سوالی که دارم اینه که درسته که من برم اونجا و هیچ صحبتی نمیشه، فقط آدم سوال میشه؟
کجا عزیزم؟
نه
اون که خوبه اگر ازت نه خب اونا باید به تو یه مقدار برگشتی بدن، نظرشون رو بیان بکنن، ولی البته مدل آدم ها در این زمینه کار فرق میکنه. بله، اگر واقعا فرض رو بر این بگیریم که شخصیت مرزی یا بوردرلاین هستی، یه مقدار کار طولانی داره عزیز، و بعدم یه مقدار شناخته، و بعدم مهمش این است که شما خودتون با خودت بیشتر آشنا بشی و از خودت بیشتر خبر داشته باشی و یا آنچه که واقعا هستی که تغییرات خودتو متوجه بشی. بسیار هم بدونه مثلا تو جیبش 1000 تومنه، یه دفعه فکر نکنه هیچی نداره یا 10000 تومن داره. و علاوه قدم های اولیه میتونه این گونه باشه. اگر فکر میکنی که فرصتی است برای که خودت رو بشناسی، خودت رو ابراز کنی، برخی از اوقات هم از اون یه جوابهایی میشنوی، خب به هر حال در راهی، حالا سرعتش اون چیزیست که تو بخوای یا نخوای رو نمیدونم، ولی دارو کمک میکنه که علائم و نشانه های مخرب بیماری مثل افسردگی، استراب، وسواس، خشم اینا نباشه یا کم بشه، و اون خودش کمک میکنه به اینکه کار روان درمانی یا روانکاوی تو ساده تر کنه. به هر حال یه راهی داری عزیز. یه مثل آدمی میمونه که فرض کن دست و پا شکسته، حالا گچ گرفتن، باید 2 ماه تو گچ بمونه تا بتونه بهبود پیدا کنه. این مقدار باید حوصله داشت باشی، ولی خوشبختانه میتونی از این وضعیت بیرون بیای. حتی اگر منیک دیپرشن هم باشه، همراه باشه، امروز داروها و روان درمانی هر دوتا میتونه به این ماجرا کمک بکنه. من چون 1 دقیقه تقریبا وقت دارم، اگر پرسش خاصی داری از من بپرس، ولی اگر مسئله دیگری هست از همون روان کاوه یا روان
جان
بفرمایید.
شما میتونم این ناراحتی رو چجوری میتونم حل کنم؟ چون
خودت که کمک میخوای عزیز. ببین، همکاری خودت خیلی مهمه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، تو دارو تو باید بخوری تا اینکه آمادگی پیدا کنی. کار روانکاوی رو با یه کسی آشنا که بهش اعتماد کنی و با او کار با تو کار بکنه و پیش بری، و همینقدر که آهسته میری ولی همینقدر که به اصطلاح در راه باشی کافیست، چون بعد از این مدتی تو سرازیری میفتی، تندتر و تندتر میری، ولی از این وضعیت حتما میتونی نجات پیدا کنی اگر دارو درمانی و روان درمانی رو ادامه بدی. بویژه اینکه تو 20 سالته عزیز. اگه 40 سالت بود من مسئله داشتم، و میتونی از شرش خلاص بشی و راحت و آسوده باشی. یه مقدارم بیشتر بخون و بدون که متوجه باشی نه عیب توی، نه تقصیر توی، نه گناه توی، بلکه الان مسئولیت توی که مواظب خودت باشی. من ببخش عزیز، ناچار باید ازت خدافظی کنم. منو ببخش. مرسی عزیز. خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و